عوام تو جامعه وقتی بحث میشه میگن شیر مدت دار، این شیرای استریلیزه که تو بسته‌بندی خاصه و اصولا هم تو طبقات غیر یخچالی هست. شیر پاستوریزه که بعد بره تو یخچال 3-4 روز هم بیشتر ماندگاری نداره، روش هم نوشته شیر استریلو بهش میگن شیر مدت دار و خیلی فکر میکنن آقا موادی به اینا میزنن که اینا میمونن.
خب این باعث تأسفه.
خب همینو ما اصلا بحث رادیو سلامه اینه که ما تو رادیو سلامه میخوایم واقعیت ها رو به مردم بگیم.
متاسفم بله.
چیه بگی؟
برای اینکه شیر یعنی 40 ساله، بیش از 40 ساله که در این کشور داره شیر استریل درست میشه. هنوز توی کتابای درسیمون راجع به این یک کلام نوشته نمیشه. این تصور چه جوری میاد؟ حتی اون پزشک هم میتونه این تصور رو داشته باشه.
حتی من یادمه که اینو اصلاح کردن چون اصلا یه
من
مدت
من خودم یک بار ما این کارو کردیم، ولی ببینین امروز شما هستین فردا نیستین، امروز شما میگی این کارو بکن میکنیم میدیم دستتون، فردا میرین اینا همش میمونه.
خب
چیز
خب ببینین خواهم بگه
الان سری فکر میکنم هنوز نیست که کسی بپرسه.
یه سری باورهای غلط خیلی خیلی رایج خیلی محکم در جامعه وجود داره. مثلا یکیش اینه که خب شیر مدت دار نگه دارنده داره یا مرغ ها هورمون دارن یا همه این بحثایی که ما داریم. حالا الانم دوباره بگم من هر دفعه بهونه گیر میارم، هم مرغ رو میگم هم شیره رو میگم، هم مرغ ها هورمون ندارن، هرچی مردم دلشون میخواد بخورن نگران هورمون نباشن، هم شیرها. ببینین این شیرها اگه مدت طولانی میتونین نگهداری کنین بدون یخچال نگه دارنده نداره. اگه هر ماده غذایی در صنایع غذایی ما بخواد تولید بشه که نگه دارنده داشته باشه باید روش نوشته شده باشه، حتما شما میتونین رو اینو بخونین و هیچی ننوشته. مضافن این که به خاطر اون تکنولوژی استریل کردن و اون تکنولوژی بسته‌بندیشه که شما میدونین مدت مدید نگهش دارین، کم که روش نوشته اگه بازش کنین دیگه باید بذارینش یخچال. و یه نکته خیلی جالب میخوام بگم از این باورهای غلط، خیلی جالبه رو تمام نوشابه ها نوشته آقا این ماده افزودنی داره، افزودنی مجاز یعنی نگه دارنده. خب و خیلی جالبه که خیلی راحت مردم قورت 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 بچه هاشون این شیره رو میخورن و من دیدم افرادی که حالا پزشکن یا حتی متخصصن به مثلا مریضشون میگن برو لبنیات سنتی بخر چون این شیره نگه دارنده داره. این واقعا باید حرف بزنیم راجبش، باید گفتگو کنیم مردم، ما برنامه میسازیم میگیم مردم هم به هم بگن.
من اینجا آموزش پرورش رو مقصر میدونم.
حالا شما راجب آموزش پرورش گفتیم، ما راجب آموزش پرورش من دوستم یه بحثی بکنیم.
باید این مسائل توی کتابای درسی باشه وگرنه باورهای غلط میاد برای چیز. این تازه 6 ماه معمولا قابلیت نگهداری میزنن، بعد از 6 ماه خراب نمیشه ولی کاهش ارزش غذایی داره. این نیستش که بعد از 6 ماه حالا یهو مثلا مسئله عجیبی پیش بیاد، نه، چون کاهش ارزش غذایی پیدا میکنه برابری ماکسیموم به 6 ماه فرصت میده.
پس من یه بار دیگه سوال مستقیم میپرسم،
مستقیم بپرسم،
بهترین شیری که وارد کارخونه میشه اول میشه شیر استریل؟
طبعاً شیر مدت دار. هر چی کمتر باکتری داشته باشه شانس این که باکتری بعد از استریل بمونه، شانسی بیفته توش، کمتره دیگه.
مرحله دوم شیرا میرن کجا؟ میشن شیر پاستوریزه، یعنی شیری که یه لول پایین تر از این باشه،
ماست پنیر،
ماست و پنیر و همه اینا، و شیری که بار میکروبیش انقدر باشه که خطا ایجاد کنه در فرایند تولید و کیفیت تولید و بیاره پایین، کارخونه تحویل
نمیگیره.
و این شیر در کشور ما دور ریخته نمیشه، معدوم نمیشه، میره تو چرخه های دیگه. حالا دیگه خدا داند.
بله دنبالش برن ببینن اون داره کجا میره.
البته اینا برای شنوندگان توضیح بدم که خب ما دامداری‌های مختلفی در کشور داریم و اصلا این فرآیندی که ما داریم صحبت میکنیم راجبش که مثلا شیر دوشیده بشه همون موقع بره توی کولینگ سیستم بعد نگهداری بشه و با دستگاه‌های با ماشین‌های خاص با در واقع سیستم خنک کننده به کارخونه منتقل بشه اصلا برای دامداری‌های کوچیک نمیارزه. به خاطر همین مسئله درست شما ممکنه بگین که من از یه دامداری که حالا مثلا فامیل خودمون شیر می‌خرم خیلی هم با کیفیت میدونم هم آنتی بیوتیک نمیده، همه اینا ما هم قبول داریم کاملا درسته، اما یادتون باشه بار میکروبی ما با چشم نمی‌بینیم و حتی خیلی از این اجرام بیماریزا وقتی شما میبرین، حتی میگن، خیلی میگن ما میجوشونیم شیرو، شما دارین در واقع یه بمب ساعتی میبرین تو خونتون که نمیدونین چه میکروبایی توشه. و حالا اگه این مقدار پخش بشه روی کانتر آشپزخونتون یا حالا هر جا فکر کنین که میتونه چه مخاطراتی برای خانوادهتون ایجاد کنه. یکی از همکارای ما آقای دکتر اسماعیل خاتمی مقدم دامپزشک هستن، همکار ما در صنایع لبنی روی خط هستن. آقای دکتر سلام.
من هم سلام هستم خدمت شما آقای دکتر، همطور نوافور عزیز، همینطور همه شنونده های خوبتون در خدمتون.
آقای دکتر شما یه داستانی راه اندازی کردین که منم این ورانور دیدم جلساتتون هم شرکت کردم، به نام پویش کیفیت مواد غذایی. این پویش کیفیت مواد غذایی داستانش چیه؟ اول یه کوچولو توضیح بدین.
خواهش میکنم. پویش کیفیت هم تو اسمش هست، ماهیتاً یک تشکل مردمیه و دو سه تا هدف رو دنبال میکنه. در درجه اول میخواد از تولیدات خوب میخواد حمایت بکنه، تولیدات خوب با شاخصهای ایمنی، شاخصهای تغذیه‌ای.
منظور تو مواد غذایی دیگه، تولیدات مواد
غذایی. بله بله. و در به عبارتی میخواد بین کسانی که تولید کننده هستن و کسانی که صرفاً در موقعیت تولید قرار گرفتن فرق بذاره و میخواد آگاهی مردم رو نسبت به این موضوع بالا ببره تا با انتخاب.
نفهمیدم الان این جملتون یه ذره سنگین بود. بین افرادی که
تولید کننده هستن، یه دهی کارخونه دارن. خب بین کارخانه داری و تولید کننده بودن یه فرقایی هست. خب هر کسی میتونه یه پولی داشته باشه، یه رانتی، امکاناتی، به یه کارخونه ای رو فعال بکنه بدون اینکه الزاما روحیه یه تولید داشته.
میذاری من این جملتون رو اصلاح کنم؟ خب ما کارخونه داری هم که روحیه یه تولید داره خب خیلی داریم، خیلی ها بیدلیل که نمیرن کارخونه دار بشن، خود کارخونه داری یه عشقی میخواد.
بله.
من فکر کنم شما اینجوری بهم اصلاحش کنم که یه عده دنبال تولیدن، یه ده دنبال سودن.
حالا اگر میشه اینجوری هم اصلاحش کرد درست میگید. بله.
خب چون کارخونه داری که جرم نیست یا پول داری که جرم.
بله بله. خب نه، ما همین خواهد بگیم که در واقع در نهایت این دو تا روحیه است. من گفتم روحیه تولید کننده، روحیه کارخونه داری، روحیه کارخونه داری. کارخونه صرفا یه ابزاره.
بله.
نه ارزم به حضور تو مقصد، برای اونایی که کار تولید میکنن تولید هدفه.
بله.
و در واقع از ابزارهای بازار برای سبب این هدف در واقع استفاده میکنه، اگرچه بنگار سبیه همه دنبال یه سود منطقی بر خودشون هستن. هدف اون این هستش که تا حد ممکن محصولاتی رو که در واقع امکان بیشتری از سلامت و کیفیت رو در واقع دارن بدون که از نام برند استبرین، راه شناساییش رو مردم معرفی کنین که چطور میتونن کارهای با کیفیت بهتر رو در واقع شناسایی و انتخاب بکنن و از این طریق از تولید کننده یه خوب حمایت کنن و سزای کسی که ادای تولید رو در میاره یا برای تولید خودش پایبند به هیچ قید و شرط و قانونی در واقع نیست و در واقع با ابزار عدم انتخاب فاصله بگیرن مردم و اون حرف بشه. موضوع دومی که پویش تغییر میکنه این که مردم رو از غذا هراسی به غذا آگاهی هدایت بکنه. خب امروز میبینیم با توسعه شبکه‌های اجتماعی خیلی خلاف ها اگه اتفاق نمی افته و اون خلاف معرفی میشه، یا چه بسا خلاف های هم اتفاق می افته در شبکه های اجتماعی اگزاجوره میشه و تبدیل میشه به یک غذا هراسی. ما هم سعی میکنیم با پرداختن، دوستان در پویه سلاش میکنن با پرداختن به این موضوعاتی که در قالب شایعه خبر و اتفاقاتی در روز در شبکه ها منتشر میشه، به پرداختن به عمق اون قضیه به مردم بگن که این چیزی که شنیدید، این چیزی که خوندید چقدر درسته و چقدر غلطه، چه دوزی از واقعیت با چه دوزی از شایعه با هم قاطی شده. و روی کردمون در همه این فعالیت این هستش که در واقع ابعادی به قضیه نگاه بکنین. واسه هم که شما در تولیدات پویش هم شما نگاه بکنین، انواع اقسام از متخصصین، از کارشناسان صنعت تغذیه، صنعت غذا، بهداشت مواد غذایی، متخصصین در بخش توزیع، متخصصین در بخش تولید، همه عوامل سعی کنیم صداهاشون رو بشنویم و در نهایت چکیدش مصرف کننده متقاعد بکنیم تا مصرف کننده بتونه در واقع آگاهی بیشتری داشته باشه. مشکل ما هم توی مملکت این هستش که با زیاد شدن شبکه‌های اجتماعی ما مراکزی که به صورت متمرکز پاسخگوی نیاز مردم باشن نداریم و بنابراین مردم در سن شایعات که میشنون دوباره به همون شبکه‌های روز اجتماعی رجوع میکنن که خودشون شایعات ساختن و و تو ذهن مردم پر از ترس و ناامیدی شده. حالا شما این ترس رو بذارید در کنار مشکلات اقتصادی که خانواده ها دارند، ببین چه چیزیه، چه حجمی، چه موج عظیمی رو در واقع ایجاد میکنه به ضرر مصرف محصولات و به ضرر تولید درست. این دو تا روی کرد به طور عام هست. و موضوع سومی رو هم که رویش تغییر میکنه این هستش که در مورد برخی از مسائل چون مرتبط با کیفیت، زنجیره ارزش رو به چالش میکشه. یعنی سعی میکنه اگر ما با چالشی مواجه شدیم که این چالش ما نقطه خاصی نیست، مربوط به عملکرد نامناسب ایستگاه های مختلف اون زنجیره هست، اون عوامل دور هم جمع بکن، دستگاه نظارتی هست، دانشگاهی ها هست، تولید کننده ها هستن، عرضه کنندگان هستن، خود مصرف کنندگان آگاه هستن، که موضوعات فرایندی رو بهش فرایندی میپردازیم و با افزایش در مجموع با افزایش مطالبه گری از مصرف کننده که آخرین حلقه است تا تولید کننده در واقع ماده خام اولیه و عوامل نظارتی کار ببریم به سمت یه جایی که بتونیم
خب آقای دکتر
تولید محصول نامنطبق یا با کیفیت پایین رو کم بکنیم. این روی کرده تویه.
خب این خیلی خوبه، ولی خیلی طولانی شد این روی کرده تون توضیحش، ولی حالا به اون کار ندارم. حالا شما به عنوان دامپزشک فکر کنم زمینه فعالیت خودتونم لبنیاته، درسته؟
بله.
به شما من این سوال میخوام از شما دوباره بپرسم، با کیفیت ترین شیری که در کشور ما توسط دامداری یا تولید میشه کجا میره؟ تو رو خدا اینقدر پیچیده جواب من ندید، من یه کلمه جواب
ساده کنم. آخه وقتی با کیفیت میگید کمی معناش خیلی وسیع‌تر میشه.
نه وایسین، پس اینوری میپرسم، سالم ترین شیری که در کشور ما تولید میشه توسط دامداری ها کجا میره؟
حالا باز هم بذار همین سالم ترین شیر یه تعریف کوتاه داشته باشم. ما سلامت رو در واقع در شیرهای خودمون یا با بعد تغذیه میبینیم یا با بعد ایمنی.
نه من بحث بعد ایمنی غذایی رو الان بحثم، بحث بیماری رو دارم.
تقریبا بین اغلب شیرها اختلاف تغذیه معنیداری وجود نداره.
بله درست میفهمم.
پس میایم رو بعد ایمنی. بعد ایمنی رو از دو سمت میبینیم، یک آلودگی های میکروبی غذیه و آلودگی های شیمیایی شیر. آلودگی های میکروبی مستقیماً به عوامل بهداشتی از زمان دوشش تا زمان مصرف برمیگرده
و البته در زمان تولید هم هست، یعنی در فرایندی که گاو بزرگ میشه و در دامداری هم هست.
تو فرایند تولید به حقوق شما برمیگرده، ولی من از خود شیر رفتم بعضاً به حضور چون که آلودگی شیمیایی عموماً اگر فرم تقلب در کارش نباشه قبل از تولید شیر اتفاق میافته، مثل اینکه تو شیر و هورمونی باشه و آنتی بیوتیک باشه، مثل آفوتوکسینی باشه، که اینها به فرایند پرورش برمیگرده.
بله.
خب توی صنعت هم وقتی که میخواد
آقای دکتر من دلیل داره که از شما میپرسم خلاصه جواب بدین، تو رو خود ما اینجا به دانشجو دامپزشکی درس نمیدیم.
عرضم به حضورتون که هیچ جای دنیا نمیان در واقع بگم میدونی چیه، شیرهایی که بار میکروبیش اینجوریه بره برای این کار، شیرهایی که بار میکروبیش اونجوری بره برای اون کار.
آقای دکتر خاطرم جلو نرین. ببینین ما مخاطبی که الان دارن گوش میکنن دامپزشک نیستن، دانشجو دامپزشکی هم نیستن، برای همین لطفاً سوال منو خلاصه جواب بدین. خب الان سالم ترین شیری که در کشور تولید میشه کجا میره؟
آخه ببینید شما سوال یه جوری سخت میکنید جواب رو. هر چه قرار باشه ماندگاری محصول طولانی تر باشه، بهتره که از ماده اولیه با پایه میکروبی پایین تر استفاده بکنیم. شما جواب سوالت اینجوری میگید، من میگم در شیر استریل محکوم هستم که از شیری با حد اقل بار میکروبی اولیه استفاده بکنم، محکوم، چاره ای ندارم.
خب شما سوال سوم منم جواب دادین، اشکال نداره. پس شما خودتون بر این باورین که، یعنی به عنوان دامپزشکی که تو صنعت شیر تو کار میکنین، اینه که شیر سالم، شیری هر چی سالم تر بشه بیشتر جذب کارخونه ها میشه، درسته؟
بله.
چراش هم میتونیم بگین خلاصه؟
چراش حداقلش اعتبار خود واحد تولیدیه. چون محصولی که بار، حالا از زاویه میکروبی دارم میگم، هرچی بار میکروبی اولیه شیر خام بیشتر باشه احتمال وجودش در محصول نهایی بیشتر میشه و هرچی احتمال وجود اون عوامل میکروبی در محصول نهایی بیشتر باشه، احتمال اینکه محصول قبل از اینکه به تاریخ انقضای خودش برسه حتی در شرایط مناسب نگهداری کنی احتمال زایع شدن اون محصول هست، یک. دو، هر چه بار میکروبی شیر بیشتر باشه، احتمال اینکه در فرایند تولید به محصول مطلوب تری نرسی به لحاظ بافت، مزه، رنگ بو بیشتر میشه. پس عموما واحدهای خوب سعی میکنند ماده اولیه خوب استفاده کنند. یک جمله با آخرین جمله هم بگم، یک اصلی هست و اون این هستش که میگه شاید از ماده اولیه خوب محصول بد بگیری، ولی هیچ وقت از ماده اولیه بد محصول خوب نخواهی گرفت اگر رگ برگ نشده باشه.
جمله جالبی بود.
آره اینه که
یعنی ما میتونیم ماده اولیه خوب رو بریم با فرآیندهایی که خودمون ایجاد میکنیم زایش کنیم، نابودش کنیم، ولی بله. یه ماده آشغال هیچ وقت نمیتونیم به کیفیت بالا برسونیم.
هیچ وقت نمیتونیم. پس کارخونه اگر کارخونه خوبی باشه، اگر اصالت تولید در واقع داشته باشه، دو تا چیز رو حتما ملاق قرار میده: یک، از بهترین ماده اولیه استفاده بکنه. دو، از فرایند تولید و توزیع استفاده بکنه که عوامل ثانوی در واقع خراب کننده کیفیت اضافه نشه به سیستم. این ترکیب دو تاست. و به نظر میاد با توجه به اینکه 70-80% قیمت تمام شده یک واحد لبنیات شیر تشکیل میده، یک تولید کننده خوب نمیاد یک ماده اولیه خیلی خوب بگیره ولی با خط تولید بعد یا با سیستم توزیع بعد اون کیفیت
نه. خب خیلی بحث مدیریتیه، بعضی وقتا خب خطاهای مدیریتی هم هست، ولی عملاً ما اگه بخوایم به این فرض کنیم، به هر حال حتی اگه ما فرضمون به این باشه که ما دوچار اون قسمت کوچیکه بشیم که همیشه یه قسمتی همیشه خطا وجود داره، یک شیر کارخونه‌ای قابل پیگیری تره نسبت به شیری که هیچ شناسنامه‌ای نداره. خب یه لحظه شما اگه ممکنه رو خط باشین خانم، شما چیزی می‌خواید اینجا اضافه کنید؟
من تشکر می‌کنم از جناب خاتم. در هر حال واقعا همین طور هست، یعنی دامداریایی که شیر با کیفیت تولید میکنن اصلا جزو، حالا افتخار نمیگم، به هر حال میتونن بگم ما داریم شیر با این کیفیت رو به این کارخونهایی که برندهای معتبر کشور هستن تحویل میدیم. این خودش یک امتیاز برای اون حتی اون دامداری.
خب حالا من یه تشکر از دامدارامون میکنم. خب
حتما این کارو
بکنید، بخاطر اینکه دامداری یه شغل بسیار سخته.
دقیقاً.
خیلی بر من جالبه، شما فرض کنین حالا اکثر افرادی که تل رادیو رو گوش میکنن شاید تو شهرها نشستن و همشون خب شغلایی دارن که به وابسته به شهر، در شهرها پنجشنبه جمعه نسبتا تعطیل جمعه که میگن، چی میگن، میگن شبای جمعه مرده هم تعطیلن، اینجور چیزی، حتی ما میگیم به شوخی برن که کار نکنیم، ولی واقعیت اینه که دامداری شغلیه که جمعه و پنجشنبه نداره، عاشورا و عروسی نداره،
کارخونه‌های شیرم هم،
کارخونه‌های شیرم هم، تو ولی بازم دامداره سخت‌تره کارش. خب به خاطر اینکه دامو نمیشه ندوشید، دام خودش موجود زنده است که 24 ساعته این بدن داره کار میکنه و این شغل واقعا شغل پرمشقتیه و من میدونم این روزا دامدارای ما خیلی مشکل دارن برای فرایند تولید خوب و امیدوارم مشکلاتشون رو دولت بتونه زودتر حل کنه، خود ماها هم حمایتشون کنیم با خرید محصولشون که بتونن به این پایداری در واقع تولید برسن تو کشور و ما هم بتونیم از مزیت‌های شیر با کیفیتی که تولید می‌کنن توسط دامدار خوب منتفع بشیم. یه چند تا تلفن داریم. آقای دکتر خاتمی خانم، دکتر لطفاً گوش کنیم ببینین هر کدومتون نظر کارشناسی رو بعد از سوالا به مخاطبای ما بدین لطفاً.
شیرها باید پاستوریزه باشن یا از نوع پروبیوتیک یا اینهایی که باکتری های مفید رو هم دارن موجود هستن و میتونیم تهیه کنیم؟ دومو شیرهایی هستن که آغوز هستن، آیا از اونا هم شیر پاستوریزه وجود دارن و میتونیم بگیم؟ با تشکر.
این اواخر من شیر که توی یخچال نگه می‌داشتم و میموند خراب نمی‌شد به هیچ عنوان. می‌خواستم اینم از خانم دکتر بپرسم ببینم که احیانا مواد نگهدارنده یا افزودنی چیزی داره یا اینکه ما خیالمون راحت باشه که این شیری که داریم استفاده می‌کنیم کاملا سیف هستش. خیلی متشکرم، مرسی.
سوال من اینه که شیر یا پنیر یا مواد لبنی که در مغازه ها فروش نمیره بعد از 5 روز و بر میگرده مرجوع میشه به کارخونه، اینا رو چیکار میکنن؟ خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
والا ما همیشه شیر محلی میخریم، ما قشنگ میگیریم میجوشانمش، باش ماست درست میکنیم، بعد پنیر درست میکنیم، شیراز درست میکنیم. این چند ساله ما 7 سال خیلی خوبه، خیلی خوشمزه. اما شیر پاستوریزه میخره پوار و همش آب، اصلا مزه هیچی نمیده. همیشه ماست محلی و شیر محلی میخریم، ما شیرم میخریم خودمان، همه چی باش درست میکنیم. ما تشکر از برنامه خوبه، تمام، خدا نگهدار.
خانم دکتر، من شیر پاستوریزه رو گرم میکنم ولی نمیجوشونم، ولی در همین مرحله گرم کردم یه لایه سفید رنگی ته ظرف ایجاد میشه. این لایه سفید رنگ چی هست و اینو میتونیم مصرف کنیم؟ ممنون میشم از توضیحی که میفرمایید.
پاستوریزه رو اگر داغ کنی کیفیتش میره یا نه؟ چون میگن بجوشونین، ما با بالاخره بذاریم یه جوش بخوره.
خب من اول تشکر کنم از شنوندگانمون که ماشاءالله خوب تلفن زدن به ما. ما امروز سامانه پیامکیمون فکر کنم قطع، ما نمیتونیم پیامک‌ها رو بگیریم، ولی لطف کردین تلفن زدین. از خانم زرهچی هم ممنون که این تلفن ها رو برامون آماده کردن. این نشون میده که مخاطب ما داره برمیگرده به برنامه‌مون بعد از یه غیبتی که تو برنامه داشتیم. آقای دکتر خاتمی، آقای دکتر خاتمی صدای من دارم.
جانم خوشم خوشم. خوب.
اون سوال اول رو میخواین شما جواب بدین راجع به اون
بحث؟ اگه یه بار یادداری بشه ممنون.
اون بحث پروبیوتیک بود و این صحبت ها که چه فرقی اساسا؟
گفتن که شیرها پاستوریزه باشه مصرف بکنیم. خب به طور عام توصیه میشه به خاطر مسائل بهداشتی، چه بهداشت عمومی و چه بهداشت فردی، خب شیر رو بهتره که از نوع پاستوریزه یا استریزه، یعنی شیری که فرایند روش شده و در واقع سالم سازی شده و در بازار عرضه میشه استفاده بکنید. اگه قسمت دیگه ای سوال بشه جواب میدم. در مورد پروبیوتیک هم در حال حاضر در کشور ما شیر پروبیوتیک تولید نمیشه. مشتقات شیر در قالب مثلا فرسون که پنیر، دوغ، ماست، ترکیبات پروبیوتیکشون اضافه.
آقای دکتر خاتمی، آخه پنیر و ماست و شیر کلن که خودش پروبیوتیکه، یعنی هر جا پروتئین باشه و میکروبی این وسط دخیل باشه میشه پروبیوتیک دیگه.
نه اون که ارزان به حضورت ارزامن، پروبیوتیک چند تا در واقع چند تا ویژگی کنار هم جمع میشن که در واقع پروبیوتیک رو در واقع به وجود میارن که حالا نمیدم چه اصلا باشه.
فقط ذره خلاصه بگین چون وقتمون یه 5-6 دقیقه
شده. پروبیوتیک در واقع همون اصطلاح اصطلاحی که برای زندگی در واقع دیگه خلاصش ممکنه بگیم این هست. و در واقع پروبیوتیک ها مجموعه ای از باکتری های مفیدی هستند. اولا که خب خودشون بهتر میدونید ما در کل دنیا بیش از 95% از میکروب ها یا غیر مضرن یا مفیدن، فقط شاید حدود 5%شون بیماریزان. حالا دستگی علم اجازه میده بخش زیادی از این باکتری ها باکتری های مفید هستن و اثر تقویتی دارن که به طور عام هم در روده ما وجود دارن. ما میایم وقتی محصول پروبیوتیک اون بخشی از میکروب های مفید رو که در روده ما وجود دارن رو از قبل خالص سازی کردیم، به این غذا اضافه میکنیم، جمعیت اونها رو عموما در داخل روده بالا میبریم، یا به عبارتی نسبت یا فلور یا جامعه میکروبی در داخل روده رو به سمت میکروب های
تو خیلی خلاصه بگین چون واقعا میگم ما باید سر دقیقاً 4-5 دقیقه دیگه قطع کنیم برنامه.
خواستم اینو بگم که پس پروبیوتیک محصولاتی هستن که حاوی یک سری میکروب های مفید و با اثرات سلامت بخش هستن. در لبنیات تا این لحظه در کشور ما در گروه دوغ، در گروه ماست و در گروه پنیر تونستی محصول پروبیوتیک تولید کنی. ولی در مورد محصول عمود شیر تا به این لحظه حالا خب. محدودیت های تولید داره شیر پروبیوتیک تولید نشده.
باش باش. آغاز پاستوریزم گفتن نداریم درسته؟ چون آغاز مصرف خود گوساله میشه.
بله آغاز خب میدونی تقریبا 1% از تولید یک گاو تشکیل میده.
خیلی خلاصه بگین آره یا نه آقای دکتر نداریم
نه آغاز به خاطر در واقع ویژگی هایی که در واقع داره و طول دوره بسیار کوتاهی که ترشح میشه معمولا جزء محصولات عرضه شده به صنعت از مردم نیست.
حالا سوال دوم از خانم دکتر روسن. خانم دکتر این سوالی که پرسیدن گفتم که ما شیرایی که میگیریم پاستوریزه رو تازگی ها میذاریم توی یخچال خراب نمیشه. این سوالشون احتمال خیلی فنیه چون ما هم یادم قدیما میگفتیم شیر پاستوریزه اتفاقا بعد از تاریخ مصرفش باید خراب بشه. این مال چیه؟
این مال این که کیفیت شیر خیلی خوبه ولی مؤسسه استاندارد وادار میکنه که کارخونه ها رو تاریخ انقضا بزنن که معمولا 4-5 روز بیشتر نیست. حالا هر چی تعداد کمتر باشه میتونه اگرم خوب تو یخچال از موقع تو تولید تا مصرف خنک بمونه میتونه
یعنی هر چی
بار هفته هم بمونه.
هر چی بار میکروبی روز اول کم باشه فرآیند تولید بهداشتی تر باشه فرآیند
انتقال
زنجیره سردش و نگهداریش زنجیره سردش رعایت بشه این شلف لایف به قول معروف طولانی میشه. حالا یه سوال اینجا میخوام از شما بپرسم. گفتین 45 سال از سال 1945
وارد صنعت شیر شد.
اون موقع بار میکروبی کارخونه ها چقدر بود؟
7-8 میلیون.
الان چقدر؟
ببینین الان من که 20 سال بازنشسته شدم.
حالا آخرین روزی که بودی
تقریبا اصلا زیر 20,000.
یعنی از 10 میلیون تو هر سی سی
ببینین عذر میخوام اینو دارم میگم من اگر قرار صادقانه صحبت کنم میتونین زنگ بزنین از کارخونه ها بپرسین.
من
تا اونجایی که میدونم تا حتی تا اون موقعی که بودم در کارخونه همون سال مثلا 85 که بازنشسته شدم چون من کارم آزمایشگاه و کنترل کیفیت و اینا بود رسیده بود به زیر 7-8
خب الان میپرسن دکتر خاتمی که چقدر خام دکتر سوال سوم چون خیلی وقت کم داریم سوال سوم گفتن پنیر و شیر برگشتی چی میشه؟
پنیر کارخونه های مختلف ممکنه فرق داشته باشه بعضی کارخونه ها برمی داره
پنیرش رو ول کنیم چون آفرین پنیر خیلی پیچیده تره شیر برگشتی
شیر برگشتی رو میتونه اگه سیستم های خشک کننده هم داشته باشن میتونن خشکش کنن با جزء غذای دام و این حرفا
شیر خشک میشه یا فرآورده دیگه
در هر حال توی نمیتونن تو فاضلاب بریزن میدونیم برای اینکه اصلا سیستم تصفیه رو خراب میکنه بایستی حالا بگونه ای حالا هر کارخونه ای بپرسن ازش چیکار میکنه.
یه چیز دیگه ای پرسیدن آقای دکتر خاتمی راجب شیر برگشتی شما هم اگه میخواین نکته ای بگین خیلی خلاصه بگین.
قطع به یقین محصولات برگشتی امروز یکی از سوالات
دکتر خلاصه بگین تو رو خدا من 2 دقیقه و 1 دقیقه
من میخوام بگم بسته به برند کارخونه داره خوب. کارخونه هایی که تعهد دارن به برند خودشون تحت هر شرایطی محصول مرجوعی از هر لولی باشه رو مدعوم میکنن در قالب خوش کردن خوراکی دام یا هر چیز دیگه ای. گروه دوم گروهی هستن که این محصولات مرجوعی رو به 2 گروه تقسیم میکنن. محصولات مرجوعی که قبل از تاریخ انقضاش برگشتیش مشکلی در واقع نداره و میتونن وارد فراوری های دوم سوم بشن و یه سری محصولات تحت عنوان محصولات پروسس استفاده کنن. مثل خانواده‌های ما میکارو میکنن غذای شب مونده رو فردا دور نمیدیدن تبدیلش میکنن به یه غذای دیگه که متناسب با همون باشه و قسمت نامطلوبش رو معدوم میکنن. ولی قسمت سوم که به نظر من قطعا در کارخونه بزرگ و معتبر ما نیست یه سری کارخونه ها هستن که شاید خیلی هم رحم سهر و طبیعی نمی کنن هر چرا که بتوانن بازیافت می کنن بازیافت می کنن.
همونهایی که شما فرمودین برای شما سوداوری مهمه نه تولید
به 10% وارده ما هم نمی
خب خانم دکتر میگن که شیر محلی رو میجوشونن خیلی هم خوشمزه است.
بله خب خوشمزه است شیر محلی میجوشونن میکروباش از بین میره ولی ارزش غذایش کم میشه بخش از ویتامین ها از بین میره پروتئین ها میچسبه
همه اون لایه سفیده بله. چیه؟
پروتئین شیره که اگر حالا کسی هم داره شیر خام خریده میخواد بجوشونه لطفا موقع جوشوندن به هم بزنه که اون اصلا تعدیق نبنده
اون تعدیقه در واقع مواد غذاییشه که داره از بین میره
بله پروتئین شیره.
حالا یه سوال دیگه هم آخریشو خیلی خلاصه بگین شیر پاستوریزه رو احتیاج هست بجوشونن؟
احتیاج نیست ولی دلشون خواست بجوشونن خب بجوشونن
بجوشونن یا گرم کنن
گرم کنن ده. نیاز نداره.
ما وقتمون تموم شد. من تشکر میکنم سرکار خانم دکتر سریا نواپور و جناب آقای دکتر خاتمی مقدم. تشکر میکنم از عوامل فنی رادیو سلامت و مدیریت رادیو سلامت این وقت رو به ما دادن. من تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که امروز با من مشارکت کردین، کلی هم برامون تلفن زدین که تا این لحظه پای برنامه خودتون بودین. ما هر هفته همین موقع برنامه مجله دامپزشکی از رادیو سلامت داریم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.